کلام در این بود که آیا از نظر منجزیت بین علم اجمالی و تفسیری فرق است یا خیر؟ در رابطه با اینکه آیا این تفاوت وجود دارد یا نه، به عنوان مقدمه اموری عرض کردیم باید بیان بشود. یکی از اون امور این بود که انشاء که فعل اختیاری مولاست، فعلیت انشاء در حقیقت فعلیت دائی بر انشاء است. به هر دائی که انشاء فرموده است، به مجرد انشاء اون دائی نیز فعلیت پیدا می کند. اگر به دائی بعث انشاء کرده است، وجود بعث به عنوان بعث انشائی به مجرد انشاء محقق پیدا می شود. یا انشاء به دائی امتحان باشد، به مجرد انشاء امتحان نیز فعلیت پیدا می کند. لذا مراتبی که مرحوم صاحب کفایه برای حکم قائل شدند از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مردود است، زیرا حکم دارای چهار مرتبه نیست، بلکه حکم دو مرتبه بیشتر ندارد، چون انشاء با فعلیت یک چیز است. یا تنجز با فعلیت یک چیز است، چون اینا بحثایی است که شده است، فقط اشاره می شود. لذا ایشان دو مرتبه برای حکم بیشتر قائل نیست و عرض کردیم در جای خودش که اونی که شأن مولا هست در حقیقت حکم به عنوان شیء امر صادر از مولا یک مرتبه بیشتر ندارد، نه اینکه یک وجود اقتضایی پیدا کند و یک وجود فعلی. مراتب ورای حکم نیست، بلکه حکم غیر از فعلیت که همون وجود انشائی اوست چیزی دیگری ندارد. مقدمه دومی که عرض شد و تکرار هم نمی کنیم این بود که علم اجمالی به عنوان علمیت با علم تفسیری تفاوتی ندارد. در ماهیت علم، چه علم اجمالی باشد چه علم تفسیری باشد، تفاوتی نیست. و اتصاف علم به اجمال این وصف به حال خود موصوف نیست، مسامحه است. و تردید هرگز با علم قابل جمع نیست، اجمال با علم قابل جمع نیست. لذا نمیتونیم بگیم ما دو سنخ از علم داریم، یک علم اجمالی و یک علم تفصیلی. اینم برخلاف مشهور است. تعبیر به اجمال و تفصیل به اعتبار متعلق علم است، اونم نه به عنوان متعلق به ما و متعلقون، بلکه ما گاهی از اوقات است که متعلق رو با شیء آخری که در نظر میگیریم تارتن تردید هست و اخرا نه. مثلا در جایی که متعلق جامع باشد، به اعتبار خصوصیات شخصیه قطعا تردید است. اینجا میگیم آقا ما اجمالا علم داریم، اون موجودی که در اون مکان هست انسان است، اما این برای ما مجمل است که اون انسانی که در اونجا هست زید است یا امر است، یا به عنوان صنف مثلا عالم است یا جاهل است، مؤمن است یا غیر مؤمن است، اینا رو نمیدانیم. اما اونی که معلوم ما هست اصل انسان بودن اوست. این نوع به ما و نوع اون کاملا معلوم است و تفصیلا هم معلوم است، هیچ اجمالی هم در این جهت نیست. اجمال به لحاظ شیئی است که خارج از دائره علم ماست و چون او مجمل است بالعرض و متعلق به عنوان جامع نسبت به اون مجمل قرار میگیرد، لذا بالعرض و المجاز میگن آقا علم اجمالی است. چون ما از صنف انسان را نمیدانیم، چون شخص انسان برای ما معلوم نیست، میگیم آقا اون علم ما به انسان علم اجمالی است. چرا؟ چون علم نداریم به این که اون انسان زید است یا عمرو، یا بعد بگیم از اول ما علم نداشتیم به این صنف یا به شخص. از اول صنف و شخص مجهول بود برای ما، اونی که معلوم بود خود انسان بود، الان هم همون انسان معلوم است. انسان در اصل این که این نوع معلوم ماست، آیا ما تردیدی در این جهت داریم؟ ابدا. لذا علم ما به این معلوم مثل علم ما به خصوص زید است، از نظر این که علم علم است و موجب ظهور معلوم می شود، متعلق علم برای ما کاملا واضح و روشن هست، در این جهت تفاوتی نیست. نه در یک جا کلی است، چون در کلی هست در تحت او اصناف یا افراد هست، دیگری شخصی است دیگه، جا به عنوان جامعیت ندارد، لذا اون قابل تردید هست، این یکی قابل تردید نیست. این که تردید در دائره انسان به عنوان اصناف یا به عنوان افراد وجود دارد، این هیچ ضرری به علم ما به اصل انسان نمی رساند. نمی تونه بگیم درجه این علم ضعیفتر از خیر، هیچ تفاوتی با علم متعلق به انسان با علم متعلق به زید ندارد. چطور شما وقتی علم به زید پیدا میگیم آقا به زید معلوم شماست، حالا هم که علم به انسان پیدا کرد میگیم انسان معلوم شماست. یکی از اموری که به عنوان مقدمه اینا رو باید روش دقت کنیم، نتیجه میگیریم از این حرفا در اونجایی که میخواییم بگیم آقا از نظر منجزیت بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست، در بحث تجری گذشته است که ملاک استحقاق عقاب چیست؟ آیا ملاک استحقاق عقاب صرف مخالفت با تکلیف به ما و تکلیفون هست؟ یا به عبارت دیگر، اگر انسان مبغوض مولا را به ما هو مبغوضون مرتکب بشود، این موجب استحقاق عقاب است؟ استحقاق عقاب، این حرف نیست، غلطه. هیچ کس نمیتواند قائل بشود بنابر مسلک عدلیه. چرا؟ چون خیلی از مبغوضهای مولا هست که افراد مرتکب میشوند از بابی که علم به او ندارند. ما که به واقعیات دسترسی نداریم 100%، ممکن است بسیاری از واقعیات باشد که افراد مکلف چون دسترسی به اون ندارن مرتکب خلاف بشوند. پس مخالفت تکلیف به ما و تکلیفون، یعنی تکلیفون واقعی، با قطع نظر از وصول به مکلف و عدم وصول، این مخالفت یقیناً استحقاق عقاب نمی آورد. و همچنین تکالیف بر اساس ملاک هست، تفویت مصلحت به عنوان واقع یا مرتکب شدن وقوع در مفسده به عنوان واقع با قطع نظر از وصول به مکلف، در اینجا میتونیم بگیم استحقاق عقاب نیست. ملاک استحقاق عقاب نه مخالفت تکلیف واقعی است و نه تفویت غرض از حکم است، اعم از مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه. زیرا اگر این دوتا را ما هر کدومشو بخوایم ملاک استحقاق قرار بدیم، بسیاری از افراد استحقاق عقاب دارند، چون خیلی از تکالیف واقعی است که مخالفت می شود، خیلی از اغراض مولا هست که تفویت می شود. در ظرف جهل یقیناً این مخالفت هست، در ظرف جهل این تفویت ملاک به عنوان مصلحت یا وقوعی در مفسده وجود دارد. شخص بداند که این آتش هست میسوزاند، نداند هم میسوزاند. بداند آب هست، اثر آب هست، نداند که این مایه آب است، باز اثر خود چی میگذارد. در ظرف جهل واقعیات که تغییر نمی کنند. و همچنین این عبد به مجرد مخالفت با واقع، با قطع نظر از علم به او، یقیناً عزی عبودیت و رقیت هم خارج نشده است. اگر مخالفت واقع کند یا مخالفت با غرض از حکم از مکلف صادر بشود ولی حجت بر او قائم نشده باشد، اگر عبدی چنین کاری را کرد، مولا او را نمیتواند توبیخ کند، چون میگد من نمیدانستم. اگر کسی که مورد احترام مولاست، عبد او را احترام نکرد، نمیتواند به خاطر اینکه نمیدانست این واجب الاحترام بود، نمیتواند مولا او را عقاب کند به اعتبار اینکه بگه چرا کسی که واجب الاحترام بود از نظر من او را احترام نکردی. این نمیتواند بگه چرا، چون فورا میگه من جهل داشتم. پس عزی رقیت و عبودیت نسبت به پروردگار عالم هم شخص به خاطر مخالفت با واقع به ما و به واقع اون خارج نمی شود. پس ملاک به اصطلاح استحقاق عقاب همون گونه که در بحث تجری گفته شد چیست؟ چه چیز موجب می شود که بگیم این عبد مستحق عقاب هست؟ ملاک استحقاق عقاب عبارت است از مخالفت با حکمی که قام الحجت علیه، یا بفرمایید تفریط غرضی است که قام الحجت علیه، اون جایی که حکم حجت برش قائم شده باشد، میخواد علم باشد یا ظن معتبر. اینجا است که اگر مخالفت کرد با حکم معلوم یا با حکم مزنون معتبر، اینجا هست که مخالفتش استحقاق عقاب می آورد. غرضی که معلوم برای عبد باشد یا مزنون به ظن معتبر باشد برای عبد، اگر این غرض تفویت بشود استحقاق عقاب برای عبد می آید. اینم مقدمه سوم از مقدماتی که لازم است در اینجا دانسته شود. امر چهارم که در اینجا لازم است تذکرن قبل از نتیجه‌ای که باید بگیریم عرض بشود، این است که افعال که صادر از انسانن به اعتبار اتصاف به حسن و قبح سه صورت پیدا می کنن. قسم اول و صورت اولا این است که، و این چنین هم هست، یعنی فقط بحث ثبوتی نیست، بحث اثباتی هم هست، هم ثبوتن چنین است و هم در مقام اثبات ما داریم. بخشی از افعال که صادر از انسان می شود به حیثی هستند که ذاتن محکوم نه به حسنن نه به قبح، یعنی با قطع نظر، این ذاتن که میگیم یعنی با قطع نظر از عروض عناوین، یعنی خود این فعل به ما و به فعلون را در نظر بگیرید، نه گفته می شود حسنون نه گفته می شود قبیحون. مثلا ماشی به ما هو مشیون، اکل به ما هو اکلون، نه اکل در مقام ضرورت، نه ماشی برای قضاء حوائج، نه مش به ما هو مشیون، حسنون و قبیحون میگیم لا حسنون ولا قبیحون، لا اقتضاس نسبت به حسن و قب. اکل و شرب در صورتی که ضروری نباشد حسنون و قبیحون، میگیم لا اقتضاس نسبت به حسن و قب، لا حسنون ولا قبیحون. این یک قسم از افعال هست که اینها به عنوان اولی نه محکوم به حسن نه محکوم به قبح. چرا؟ چون نه معنون به عنوان عدل نه معنون به عنوان ظلم. به عروض عناوین هست که عنوان عدل یا ظلم بر اونها منطبق می شود. اگر مثلا اکل و شرب ضرورت داشته باشد برای بقای حفظ انسان باشد و بقای انسان باشد، خب این قهرن مصداق عدل است و حسن پیدا می کند. اما اگر نه به عنوان افراط باشد در عقل یا شعور، یقینا ضرر بر انسان دارد، مصداق ظلم است و قهرن قبیح خواهد بود. این قسم که تعبیر می شود فعلی است که ذاتن لا حسنون ولا قبیحون، لا اقتضا هست نسبت به حسن و قبح. قسم دوم از افعال این است که این افعال به نفس همون عناوینی که دارند محکوم به حسن یا قبح نیستند، یعنی به ذاتها نه محکومند به حسن نه محکومند به قبح، ولیکن خود این افعال لو خلیت و نفسها داخل در تحت دو عنوانی می شوند که حسن اون دو عنوان ذاتی است. یعنی این افعال با قطع نظر از عنوان عارضی همیشه معنونن به دو عنوانی که احدهما حسنون دائمان ذاتن و دیگری قبیحون ذاتن، مثل صدق و کذب. صدق و کذب ببینید حرفاییست که کمتر اینجوری گفته شده است. راجع به صدق و کذب میگن آقا به عروض عناوین تقیم میکنه، ولی فرق دارد فرمایشی که اینجا بیان میشود از مرحوم محقق اصفهانی داره با اون چی که در کتب اصولی خوانده ای تا کنون. مراجعه بفرمایید، تفاوتش واضح هست. صدق و کذب درست است که به واسطه عنوان عدل یا عنوان ظلم حسن و قبح پیدا می کند، ولی این دوتا عنوان ذاتی صدق یا کذب نیستند. اگر ذاتی می بودند هیچ وقت از اینها جدا نمی شد. حالا در اونجا تعبیر می شود که اینا مقتضی حسن و قبح هستند. مقتضی نفی ذاتیت نمی کند، با ذاتی بودن می سازد. لذا این تفاوت در فرمایش ایشان با اون بیان هست و این فرمایش ادق از اون چیزیست که اونها اصطلاح کردن. فرمودن بعضی از اشیا ذاتی هستن نسبت به حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی اونهاست، بعضی از افعال هستن که مقتضی حسن و قبح هستن. خب در همون قسم اول که ذاتی است حسن و قبح برای اونها، اقتضا وجود دارد، لذا منافی با اقتضا با مقتضی بودن نیست، لذا نفی نمی کند. این شبهه در اونجا پیدا می شود، ولی با این بیان دیگه اون شبهه نیست. میگه ما این فعل که عبارت است از صدق ذاتن اقتضا ندارد حسن را، اما این صدق همیشه معنون است به عنوانی که یعنی یک همراه است با عنوانی که اون عنوان ذاتن حسنون، اون عنوان عدل است. ولی گاهی از اوقات از همین صدق یک عنوان عارضی آخری پیدا می کند که به واسطه عروض اون عنوان از اتصاف به حسن دور می شود و فاصله می گیرد، ولی در این حال اون عنوان اولی که عبارت باشد از اینکه صدق داخل در عدل هست جدا نیست. ولی حرف این است که این صدقی که معنون به عنوان عدل است و به این اعتبار حسنون، اگر موجب اهلاک نفس محترمه باشد، یه شخصی رو میخوان از بین ببرن، میپرسن آقا در اینجا هست یا نه، شما اگر راست بگوید میان اونو میکشن، ولی اینکه مؤمن هست قتلش حرامه. شما آقا ما راست باید بگیم چون کذب حرامه. نه اینجوری نیست. کذبی اینجا شما حالا فرق فاصله هست که صدق اگر از شما صادر نشود، اینجا اگر صدق صادر بشود قبیحون. چرا؟ گرچه صدق معنون به عنوان عدل است و حسنون، ولی این صدق در اینجا موجب هلاک نفس محترمه شده است و به عروض این عنوان این صدق قبیحون و حرامون. کما اینکه کذب هم همینطور، کذب لوخلیه و نفسه اقتضای قبح را ندارد، اتصاف به قبح را، ولی چون معنون می شود به عنوان ظلم لذا قبیحون. اما همین کذب که معنون به عنوان ظلم است و قبیح است، گاهی به خاطر عروض یک عنوان دیگری می شود حسنون و واجبون، مثل کذبی که موجب نجات یک مؤمن بشود. پس بنابراین قسم دوم انا افعالی هستند که این افعال معنون می شود به بعضی از عناوین که به خاطر این عناوین عارضیه از عنوان اقتضایی حسن و قبح منعزل می شود. قبل از اینکه این عنوان عارضی بیاید، حسن دارد کذب، صدق و قبح دارد کذب، اما به عروض عنوان اهلاک مؤمن در صدق یا حفظ نفس محترم در کذب، اول معنون می شود به عنوان قبح و دیگری معنون می شود به عنوان دوم، یعنی کذب معنون می شود به عنوان حسن. قسم سوم از افعال افعالی هستند که بدون این که داخل در تحت عنوانی بشوند محکوم از احدهما به وصفی و دیگری به وصف آخری، که به اعتبار این محکومیت به این وصف از عنوان حسن یا قبح جدا نمی شوند. مثلا عدل و احسان متصف، این عنوان فعلی که عنوان عدل باشد معنون به عنوان عدل، فعلی که معنون به عنوان احسان بشود قهرن محکوم به حسن است، یا فعلی که معنون به عنوان ظلم بشود یا عدوان، اگر این عنوان ظلم و عدوان داشته باشد تفاوتش با دومی روشن می شود، هرگز محکوم نیست الا به قبح. در مورد کذب وقتی نجات مؤمن درش بود عنوان کذب برداشته نمی شد، با اینکه کذب است اما کذب حسنون. در مورد اهلاک مؤمن صدق، چنین صدقی صدق است اما موجب به اصطلاح هلاکت مؤمن می شود، اون صدق با اینکه عنوان صدق را دارد با تحفظ بر این عنوان قبیحون. اما در مثل عدل و ظلم اینجوری نیست، اگر عنوان عدل را دارد با حفظ عنوان عدل دیگه نمیشد قبیح باشد، دائما حسن اون. اونجا نه، صدق با حفظ بر عنوان صدق معزاله قبیح بود، یا ظلم با تحفظ بر عنوان ظلم نمیشود حسن باشد، نمیتونه بگه آقا یک ظلم حسن هست، نه، اگه ظلم هست قبیح هست. کذب میشود حسن بشود ولی ظلم هیچ وقت حسن نیست. اونجایی که کذب میشود حسنون چون مصداق عدل است، اونجایی که صدق به اصطلاح قبیح میشود چون مصداق ظلم است، ولی ظلم دیگه مصداق عدل نمیشود مادامی که ظلم است. عدلم هیچ وقت مصداق ظلم نمیشود، فل عدل و حسنون دائما هیچ اون. یعنی چرا؟ چون عدل مادامی که عدل است اصلا حسن با او همراه است، نمیشود عدلی باشد که بگیم به خاطر این جهت این میشود قبیح خیر. اگر عدل است حسنون، اگر ظلم است قبیحون، ولی صدق نمیتونیم بگیم هرگاه صدق است هر صدقی حسنون یا هر کذبی قبیحون، اونو نمیشود گفت. تفاوت قسم دوم با سوم اینه که در قسم دوم به عروض یک عنوان آخری در این حالی که صدق است میشود قبیحون، در این حالی که کذب است میشود حسنون، اما اینجا نمیتونه بگه ما در این حالی که ظلم است بشود حسنون، ولو ده تا عنوان دیگه هم بیاد درش، در این حالی که عدل است بشود قبیحون، ولو صد تا عنوان دیگه هم بیاد، نه عدل است خیلی ها بدشان بیاد از عدل، به هر حال بازم حسنون. این تقسیم افعال هست به اعتبار حسن و قبح به این سه قسم که یک قسم لا اقتضا بودن، قسم دوم را بفرمایید مقتضی هست، قسم سوم را تعبیر میکنن به این که ذاتی است، که لا ینفک از حسن و قبح از این به اصطلاح فعل. اینم یکی از مقدماتی که لازم از قبل از نتیجهی که میخوایم بگیریم که عبارت است از این که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در منجزیت یا مانند علم تفصیلی نیست در منجزیت، نتیجهی که برای این مباحث گفته باید گرفته بشود تا معلوم بشود که آیا تفاوتی بین العلمین هست یا نیست، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.